فصل ششم، نقد خانش محافظه‌کاری. همونطور که میدونید پادکست های اول تا 11 به ارائه پاره اول کتاب یعنی مقدمات ورود به بحث اختصاص پیدا کرده بود. در پادکست 12 به سراغ خانش محافظه‌کارانه رفتیم و اونجا مبانی تئوری که محافظه‌کاری رو بررسی کردیم و بعدش در ادامه در فصل 5 نظرات راویان، منتقدان و پیروان خانش محافظه‌کاری رو مرور کردیم. حالا در فصل 6 قراره به نقد خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی بپردازیم. فصل 6 خودش 3 تا عنوان فرعی داره. اولیش راهکار خانش محافظه‌کارانه برای آینده است، دومی ترویج نسبی‌گرایی فرهنگی و اخلاقیه و سومی هم بهره برداری محافظه‌کارانه از تعریف سکولاریسمه. ما در این پادکست، یعنی پادکست 13، فقط فرصت می‌کنیم که درباره بخشی از فصل 6 صحبت کنیم و تداوم این بحث رو به جلسات و پادکست‌های بعدی واگذار می‌کنیم. پیش از اون که فصل 6 رو آغاز کنیم، آنچه که از پادکست 12 به خاطر داریم و اینجا به کارمون خواهد اومد اینه که اغلب اوقات محافظه‌کاری به غلط مترادف با رویکردهایی نظیر اعتدال، احتیاط، میانه روی یا حد وسط رو گرفتن پنداشته میشه، در حالی که محافظه‌کاری نه تنها اعتدال نیست بلکه نوعی تفرید به شمار میره و میتونه نهایت زیاده روی رو در پاسداشت و حفظ سنت ها به خدمت بگیره. در واقع به همین دلیل برخی از متفکران علوم سیاسی معتقدند که ترجمه درست کانسرواتیسم در زبان فارسی باید سنت مداری باشه و اون رو به عنوان رویکردی مبالغ آمیز در پاسداشت سنت ها تلقی کنیم. خب اجازه بدید بررسی کنیم که راهکار خانش محافظه‌کارانه برای آینده ایران چیه. از منظر طباطبایی اون نوع توسعه‌ای که استوار بر تحول فلسفی جامعه نباشه به سرمنزل مقصود نمیرسه و نتیجه‌ای نخواهد داشت. اجازه بدید چند خطی از روی کتاب بخونم که نوشتم. طباطبایی آن نوع توسعه‌ای را که استوار بر تحول فلسفی جامعه نباشد نکوهش میکند و به نقد وسوسه توسعه در غیاب چنین بنیان فلسفی میپردازد. طباطبایی در این باره نوشته وسوسه توسعه در راستای همین وضع موجود نیز در حقیقت ادامه بیراهه‌ای است که در دهه 40 شمسی با میدانداری جامعه شناسی آغاز شد. اعتقاد به وقوع معجزه و یک شب ره 100 سال رفتن است که ریشه‌ای بس ژرف در ذهن ایرانی دارد. طباطبایی در جای دیگه نوشته روشنفکران نسل پیش و پس از پیروزی مشروطیت توجهی به بحث جدال قدیم و جدید نداشتند و در واقع اینان در نوعی ساده اندیشی بنیادین خود گمان می‌کردند می‌توان یک شبه ره 100 ساله رفت و فاصله ای را که طی صده‌ها میان اروپا و ایران ایجاد شده بود با آسانی در اندک زمانی پیمود. در تداوم این بحث نوشتم که طباطبایی تأکید دارد که تحول محصول جدال قدیم یعنی سنت و جدید یعنی تجدد است. به تعبیر دیگر جدال قدیم و جدید یا امکان مناقشه بر سر ناحیه‌ای از سنت پیش نیاز گذار به دوران جدید و دستیابی به تجدد محسوب می شود. به زعم طباطبایی این تحول در زبان فارسی و همچنین در موسیقی ملی رخ داده است، اما در قلمرو فلسفه ممکن نشده است. به توصیف طباطبایی تجدد در اروپا از پیامدهای همین جدال بوده است و در ایران نیز چنین جدالی تنها از طریق طرح پرسش‌هایی از درون سنت قدمایی میسر و آغاز خواهد شد. از منظر طباطبایی جامعه ایرانی خوشبختانه طی دهه‌های اخیر نسبت به شرایط امتناع از تجدد آگاهی یافته است و در این حال تصریح می‌کند که در واقع طباطبایی اینجوری نوشته که اما هنوز راهی طولانی برای تدوین نظریه‌ای برای آن وجود دارد. یعنی به زعم طباطبایی جامعه ایرانی خوشبختانه از شرایط امتناع از تجدد آگاه شده، اما برای اینکه این امتناع از تجدد از بین برود ما یه راه بسیار طولانی برای تدوین نظریه‌ای در واقع در پیش داریم، یه زمان بسیار زیادی نیاز داریم، یه راه بسیار طولانی در پیش داریم تا یه نظریه‌ای تدوین کنیم که از این شرایط امتناع خارج بشیم، و تا این نظریه تدوین نشه ما قادر به خروج از شرایط امتناع از تجدد نیستیم. دوباره از روی کتاب میخونم که نوشتم: بنابراین این رشته سر دراز دارد و مقدماتی برای توسعه لازم است و نباید فریب وسوسه آنانی را بخوریم که چنین خیالهای خامی را در سر میپروراند. اما این مقدمات کدام است؟ طباطبایی معتقد است که از یک سو به فلسفه به عنوان زادگاه و زهدان علوم اجتماعی جدید در غرب کم التفاتی کرده ایم و از دیگر سو فلسفه‌ای که ما در قدیم داشتیم امروز نه کارایی و نه تاب طرح مسائل جدید را دارد. به همین سبب فلسفه را رها کرده و به سراغ علوم اجتماعی و اسم‌های جدید رفتیم. طباطبایی در این مورد می‌نویسه: اگر ما از مجرای بحث‌های خودمان حرکت می‌کردیم و می‌توانستیم تحولی در آن ایجاد کنیم و در پایه‌ها و مبانی آن اجتهاد کنیم، احتمال داشت از درون آن عقلانیت، علوم اجتماعی و انسانی جدید بیرون آید. اما چون نتوانستیم چنین کنیم، یعنی نتونستیم اجتهاد کنیم، به این نتیجه رسیدیم که همه آنها بحث‌های بی‌ربطی هستند و بنابراین باید علوم اجتماعی را وارد کرد. من در ادامه نوشتم که از این رو نیازمند طرح پرسش‌هایی از درون سنت هستیم، اما طرح این پرسش‌های نو به یک مجتهد نیاز دارد، چون اونجا در واقع طباطبایی داره میگه که باید اجتهاد کنیم دیگه، و در غیاب چنین اجتهادی نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. طباطبایی در این مورد می‌نویسه: در کشور ما دو نوع تقلید وجود دارد، تقلید از قدیم و تقلید از جدید. این که ما دائما می‌گوییم باب اجتهاد باز است، اتفاقا باب اجتهاد بالکل بسته است. به عبارت دیگر به نظر من مجتهدان دیگری باید پیدا بشوند و بفهمند که الزامات باز بودن اجتهاد چیست. الان مسئله ما این است که با طرح پرسش‌های نو بتوانیم اولا وضعیت خودمان را روشن کنیم، ثانیا از این تقلید مضاعف بیرون بیاییم و بدانیم که چه چیزی در عالم خارج هست که نمیتوان با آن پشت کرد. ما در یک نسبتی با آن هستیم. تعریف این نسبت و مختصات این که من کجا هستم و آن کجاست و این که من به عنوان مجتهد امروز چه میتوانم بکنم، به نظر نقطه ثقل مرکزی و گره اصلی کار است. باز در جای دیگه می نویسه که دعوای من با تمام جریان‌های روشنفکری در ایران، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، در اینجاست که شما وقتی مجتهد نباشید نمیتوانید پرسش را مطرح کنید. نه تقلید از مارکس و هگل و کانت کارساز است و نه اندیشه لیبرالی مثل جان لاک و مانند آنها مشکل ما را حل می کند. شما باید مجتهد باشید و دستی در اینجا داشته باشید که بفهمید آنها چه چیزی را مطرح کردند و پرسش هایشان چیست. خب اجازه بدید چیزایی که تو الان گفته شد رو جمع‌بندی کنیم. طباطبایی میگه که ما در شرایط امتناع از تجدد هستیم. برای خروج از شرایط امتناع باید تحول فلسفی در جامعه ما رخ بده. این تحول نیازمند اجتهاد و مجتهدانی هست که بتونن این پروژه تحول فلسفی رو انجام بدن. این مجتهدا باید چیکار کنن؟ باید با طرح پرسش‌هایی از درون سنت موجبات جدال قدیم و جدید رو فراهم کنن. یه بار دیگه میگم، این مجتهدان باید با طرح پرسش‌هایی از درون سنت موجبات جدال قدیم و جدید رو فراهم کنن. چرا ما باید این کار رو انجام بدیم؟ چرا باید این شیوه رو در پیش بگیریم؟ برای اینکه در اروپا هم دقیقا همین مسیر پیموده شده، بنابراین ما هم باید همون فرایندی رو که در اروپا طی شده رو در ایران بازسازی کنیم. البته با این تفاوت که قدیم ما یا سنت ما با قدیم یا سنت اروپا فرق داره. بنابراین وقتی که طباطبایی راجع به وسوسه توسعه صحبت میکنه، وقتی طباطبایی نکوهش میکنه یک شب ره 100 ساله رفتن رو، منظورش همینه. چون در اروپا هم ابتدا تحول فلسفی رخ داده و بعد کشورهای اروپایی تا توسعه پیدا کردن. گواه بر این ادعا نوشته های متعدد طباطبایی از جمله طباطبایی نوشته: ما بخشی از جهان سوم یا شرق نیستیم، از آنجا که عقلانیت به لحاظ تاریخی یک بخش ریشه دار در فرهنگ ما بوده، ما پاره ای از غرب هستیم. به لحاظ تاریخی ما در عصری هستیم که مشابه عصر نقد فرهنگ در آلمان است. با عبور از این مرحله است که ما میتوانیم منتظر ظهور سبک‌های جدید تفکر و متفکران نوینی باشیم که میتوانند زبان و همچنین اندیشه‌های ما را دگرگون کنند. طباطبایی باز در جای دیگه میگه که صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غربی است و باز در جای دیگه مینویسه که تا زمانی که نتوانیم این ایران را به فلسفه تاریخ جهانی گره بزنیم، نوزایش یا رنسانس ایرانی آغاز نخواهد شد و دوره انحطاط ایران که از صده‌ها پیش آغاز شده است به پایان نخواهد رسید. در واقع به همین دلیله که طباطبایی هر کوششی رو برای تحول، برای توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی یا توسعه اجتماعی ناکام میدونه. مثلا وقتی که به سراغ مشروطه میره می نویسه که فرهنگ ایرانی حتی توان طرح پرسش‌های خود را نیز از دست داده و با جنبش مشروط خواهی نیز در این شرایط امتناع تحول اساسی ایجاد نشد و در شرایطی که اساس مشروطه جز بر درک ایدئولوژیک از مبانی تجدد استوار نبود، چگونه می توانست چنین تحولی ایجاد کند؟ اینکه امروزه حتی توان طرح پرسش‌های خود را نیز از دست داده ایم به سبب وضعیتی است که به دنبال شرایط امتناع ایجاد شده است. باز در جای دیگه می نویسه که مفاهیمی مانند حکومت قانون، ترقی یا همون توسعه منظورشه، دموکراسی، پارلمان و حتی مشروطیت که سکه رایج زمان بود، بر شالوده ای از اندیشه فلسفی دوران جدید استوار نبود. خب بنابراین چاره کار چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ طباطبایی پاسخ میده: آنان که هنوز مسائل را سیاسی می دانند سخت در اشتباهند، زیرا در غیاب اندیشه سیاسی دوره جدید، راه حل سیاسی نه تنها سبب ساز نیست بلکه سبب سوز نیست هست. راه حل سیاسی در دوره جدید اگر مبنی بر تجدد نباشد، گرهی نخواهد گشود. در واقع به همین دلیل که طباطبایی خودش رو مکلف میکنه که به کندوکاف درباره شرایط امتناع در ایران، شرایط امکان در اروپا بپردازه و مانع معرفتی امتناع تجدد رو پیدا کنه و سعی کنه که برای اون نظریه پردازی کنه. به نظر میرسه که این وجه از آرای طباطبایی در نزد خوانش محافظه‌کارانه جذابیت زیادی داره و از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. به عنوان نمونه ابراهیم صافی که یکی از شارحان طباطبایی به شمار میره و ما او را نماینده یه خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی معرفی کردیم، توضیح میده که عزیمت به سوی مدرنیته مستلزم پیمودن سه تا گامه. از روی کتابم میخونم: گام اول، تاریخ اندیشه خودمان را به خوبی بشناسیم. گام دوم، تاریخ تحول اندیشه فلسفی و سیاسی در اروپا را به دقت بشناسیم. گام سوم، بر اساس اندیشه سیاسی جدید، متفکران مجتهد ما و نه روشنفکران ایدئولوژی زده باید یک اجتهادی برای ایران انجام بدهند تا بتوانند از طریق تطبیق مشکلات تاریخی اندیشه ما در ایران با تاریخ اندیشه در اروپا به ما نشان بدهند که چگونه می شود گامهای بعدی را پس از مشروطه برداشت تا حرکت به سوی مدرنیته ادامه یابد و لازم است تا آن متفکران درباره آن نظریه پردازی کنند. پروژه‌ای که اندکی پس از مشروطه تا کنون متوقف شده و ناتمام مانده است. به توصیف صحافی، یکی از مسئولیت‌های جانبی این متفکران مجتهد نقد ایدئولوژی‌های رنگارنگی است که مانعی در برابر تفکر و آگاهی جامعه ما بودند. او در جای دیگری گفته است: در دستگاه نظری ایشان، یعنی طباطبایی، به سیر اندیشه سیاسی در اروپا و تحولات آن نیز توجه شده است تا بتوان با شناخت مدرنیته و اندیشه غربی مفاهیم و مواد لازم را برای اجتهاد در مدرنیته غربی فراهم کرد، زیرا وی معتقد است برای گذار از سنت به مدرنیته باید با شناخت سنت و اندیشه سیاسی در ایران و اجتهاد در مدرنیته غربی زمینه‌های تحول در سنت و گذار از سنت به مدرنیته را در ایران ایجاد کرد. در نهایت هدف ایشان این است که با این نظریه پردازی ها فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی برای ایران تأسیس و تبیین شود. بد نیست این مطالب رو از زبان خود ابراهیم صحافی بشنویم.
ما بیشتر از این که به روشنفکران ایدئولوژی آزادی نیاز داشته باشیم، به متفکران مجتهدی نیاز داریم که بتونن مشکلات مربوط به ایران را به لحاظ اندیشه‌ای در تاریخ اندیشه ایران و همچنین انطباق اونها رو با تاریخ اندیشه اروپا یه جوری در هم بیامیزن و در اون نظریه پردازی بکنن که چی کار کنن. آخرش یه جمله به ما نشون میدن که چگونه ایران رو میشه قدم‌های بعدی رو بعد از مشروطه که به شکل مدرن شدن بعد برداشته شد و همونجا ما متوقف شدیم، قدم‌های ما رو بعداً قدم‌های بعدی رو چگونه میتونیم برداریم. یک مطلب دیگه هم به این اضافه میکنه، میگه این امر مقدور نخواهد بود تا ما این که به اصطلاح نقد ایدئولوژی‌های مختلف که مانع تفکره، یکی از مهمترین عناصر دستگاه فکری طباطبایی امتناع اندیشه است. امتناع اندیشه بعد از تسلب سنت، زوال اندیشه، انحطاط تاریخی و تسلب سنت، آخرینش امتناع اندیشه است. چرا امتناع اندیشه؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی های مختلف رنگ وارنگ اینجا به شکل یک ارکستر خودش رو تدوین کرده و خودش رو مستقر کرده، امکان اندیشیدن رو از این روشنفکران گرفته. برای همینه که ما نیازی به اندیشمندانی داریم که بتونن این کار مهم رو آغاز بکنن. این کار مهم چیه؟ همونی که عرض کردم، تاریخ اندیشه ایران، تاریخ اندیشه اروپا، نقد ایدئولوژی ها و بعداً نظریه پردازی در مورد این که چگونه میشه قدم‌های بعدی رو برای مدرن شدن در ایران برداشت.
خب افزون بر آنچه که گفته شد، اجازه بدید شنوای گزیده‌هایی از گفتگوی فیما بین اصلان علی عباسی و ابراهیم صحافی در مورد همین موضوع باشیم.
شما گفتید که در واقع آقای طباطبایی معتقد هستش که ما مبانی نظری این موضوع رو باید تأسیس بکنیم و به اصطلاح مبانی نظری رو تأسیس بکنیم، اندیشه سیاسی مدرن رو به اصطلاح بهش توجه بکنیم. خب در واقع یکی از موضوعاتی که آقای طباطبایی هم مطرح میکنه همین هست که در واقع قصدشون این هستش که با استفاده از تاریخ اندیشه ایران و بررسی دقیق تاریخ اندیشه اروپا یک نسبتی بین اونها برقرار رو بکنه. خب این نسبت رو با چه روش و راهکاری قرار هست که انجام بدن ایشون؟
در شرایطی که سنت در ایران متسلب شده، چگونه میشه که در همچی فضایی از جدال قدیم و جدید صحبت کرد؟ قدیم در خوابه. خب چگونه میشه که اونو حاضر کرد و با جدال واداشت؟ جدال خود به خودیست، در درون اون به اصطلاح گفتمانی هست که باید صورت بگیره، نه اینکه به اصطلاح به طور مصنوعی میشه به اون پرداخت. موضوع صحبت شاید جلسات بعدی یا سوالهای بعدی میتونه باشه. بعد اون وقت شما میگید چگونه؟ خب اجتهاد در اینها، یعنی ما از یک سو مواد تاریخی ایران رو داشته باشیم به عنوان مواد، چون تحول به علت تسلب سنت در اون خیلی به اصطلاح آمادگی تحول سریع وجود نداره. ما منطق تحول مفاهیم، منطق تبدیل سنت به مدرنیته غرب رو هم داشته باشیم، بعد در اون مورد اجتهادی به عمل آییم. این اجتهاد حاصلش چی خواهد بود؟ حاصلش تأسیس اندیشه‌ای خواهد بود که میشه به اون فلسفه به اصطلاح تاریخ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی گفت که موضوع صحبت جلسات بعدی ماست، و همچنین توجه عمده به سنت‌های چهارگانه این اجتهاد با این سنت‌های چهارگانه‌ای که ما اکنون در اختیار داریم باید صحبت به صفایت صورت بگیره، که باز هم موضوع صحبت بسیار آینده است.
به نظر میاد که با اتکا به چیزهایی که تو الان شنیدیم نمیتونیم تصویر روشن و قانع کننده ای از اجتهاد پیدا کنیم. نمیتونیم درک کنیم که موضوع اجتهاد چیه، قرار است چگونه انجام بشه، توسط چه کسی انجام بشه و قرار است چه ثمرات و نتایجی داشته باشه، و آیا تو الان کسی به این کار مبادرت ورزیده یا نه. اجازه بدید برای کشف بهتر این موضوع به سراغ نظریه پرداز اصلی، یعنی جواد طباطبایی بریم.
مسئله من در سنت، فکر کنم شما به اینجا اشاره، اگه درست فهمیده باشم، مسئله من در طرح سنت این نیست که در سنت ما چیزی هست که میشود بدان بازگشت. مسئله من این هست که چقدر این سنت، مهندسین میگن مقاومت مساله، چقدر این سنت چقدر توان داره که چی بشه روش بنا کرد. هیچ من نتیجه چیزی نمیگیرم. شما گفتید که خب یه جاهای حرف خودم رو نقض کردم، حالا یه جور دیگه گفتید، ولی نتیجه اینه که نقض کردم، برای اینکه خب هی میگم سنت، در این حال میگم چیزی هم وجود نداره. بله، خب این مقاومت مساله به اینه که هی سند بزنم این زمین رو، بگم اینجا میشه بنا درست کرد یا نمیشه درست کرد. هی سند میزنم میگم اینجا که نمیشه درست کرد، اونجا هم که نمیشه درست کرد. خب این بحث ادامه داره البته، ولی خب مفصله که چیزه. نیرویی وجود داره که آیا وجود داره که بتوان اجتهاد اون چیز کرد، اعتماد کرد، یا بتونه اجتهاد بکنه، فعلا نداریم البته. اما بحث من در واقع به اینجا مربوط میشه که بگم که ما نیروی اجتهاد نداریم و این باید داشته باشیم، چون تا کنون اصلا فکر نمی کردیم که باید اجتهاد بکنیم، چون مقلدان به صورتهای مختلف، مقلدان غرب و شرق و چپ و راست و اینا بودیم. اما بحث اجتهاد بحث مهمیه و گفتنش معنیش نیست که هست. حالا یکی دو نفر از این بر اون بر کوشش میکنن که بکنن.
اجازه بدید تا بیشتر از این پیش نریم و کارو اینجا متوقف کنیم و فعلا تو همین جا اون چیزایی رو که گفته شد نقد و بررسی کنیم. همچنان که مشهوده، نقدهای زیادی به این بحث وارده. این ادعایی که داره مطرح میشه بسیار مبهمه. اولین سوال اینه که اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد یه واژه فقهیه به معنای استنباط احکام شرعی از منابع دینی. حالا این اجتهاد در مدرنیته یعنی چی؟ یعنی در کدام بخش از سنت نظام قدمایی قرار است اجتهاد رخ بده؟ آیا این اجتهاد قرار است در فقه و سنت اسلام ایرانی رخ بده؟ یعنی یه فقیه باید بیاد یه فتوایی بده و بر اساس اون فتوای تحولی در مدرنیته رخ بده؟ آیا مراد از اجتهاد، اجتهاد در فلسفه ایرانیه؟ یعنی یه دکارت یا کانت ایرانی باید پیدا بشه و تحول جدیدی در فلسفه ایجاد بکنه؟ آیا مراد از اجتهاد، اجتهاد در اندیشه ایران شهریه؟ یعنی نظام حکمرانی جدیدی باید تعریف بشه؟ آیا منظور از اجتهاد، اجتهاد در نظام حقوقیه؟ یعنی نظام حقوقی باید دگرگون بشه؟ طباطبایی در اون فایل صوتی میگه که یکی دو نفر دارن یه کارهایی میکنن. خب بعد از گذشت 20-30 سال ظاهرن اون یکی دو نفرم موفق به کشف فرمول مدرنیته نشدن. پس تکلیف جامعه ایرانی چیه؟ باید منتظر اون یکی دو نفری که معلوم نیست چه کسانی هستند و چه کاری قرار انجام بدن و در چه زمانی قرار کارشون به نتیجه برسه بمونیم، جامعه ایرانی مثل رعیت و عوام معطل اون یکی دو نخبه بمونن تا فرمول مدرنیته کشف بشه؟ آیا اجتهاد به معنای تدوین یه نظریه فلسفی، حقوقی، سیاسی، دینی یا چیزی شبیه به اینه؟ یعنی یه نظریه باید تدوین بشه؟ یعنی اون یک دو نفری که طباطبایی در موردش صحبت میکنن در حال یه تدوین یه نظریه هستن یا یه عده قرار است که یک نظریه تدوین کنن و بعد بیان به همه اعلام کنن که ما یه نظریه برای مدرنیته تدوین کردیم و مشکلات ایران برای همیشه حل میشه؟ آیا این متفکران مجتهد منافع حزبی یا شخصی ندارن؟ و آیا تفسیرهایی که اونا ارائه میدن منبعث از اون منافع نمیتونه باشه؟ اگه این متفکران مجتهد اجتهادهایی کاملا متضاد با همدیگه داشتن چه میشود؟ به طوری که همین الان بین چهار تا خوانش موجود در این کتاب، چهار تا خوانش که در این کتاب معرفی شده، هیچ توافقی وجود نداره و در بعضی جا تضاد جدی وجود داره. مثلا خوانش محافظه‌کارانه مترصد تحول فرهنگی و تحول فلسفی و خروج از شرایط امتناع، در حالی که خوانش لیبرالیسم محافظه‌کارانه فقهی دنبال اینه که از رهگذر سنت دینی و فقه و اجتهاد به سمت استقرار دولت مدنی حرکت کنه. خوانش پادشاهی خواهانه مشروط طلبانه هم به دنبال بازگشت نظام پادشاهیه و دنبال احیای مشروطه است. خوانش ناسیونالیستی هم بر این باوره که برای انتظام یافتن امور کشور و توسعه فرهنگ ایران شهری باید اقداماتی رو در مسیر این کار انجام بده و راهکار اینه. بنابراین ما همین الان با 4 اجتهاد متفاوت و گاه متضاد مواجه هستیم. البته وجه مشترک همه این خوانش‌ها اینه که خودشون رو برحق میدونن، متفکران مجتهد خودشون رو دانای عالم میدونن و بقیه رو نادان خطاب میکنن یا معتقدن که بقیه در پی کسب قدرت هستن. وانگهی ظاهرا ما مواجه با شرایطی هستیم که یک جور رابطه ارباب رعیتی رو داره تعریف میکنه. یعنی یه عده نخبه قرار است که نسخه ای رو برای عوام بپیچن. عوام باید منتظر بمونن تا متفکران مجتهد، این نخبگانی که معلوم نیست در چه زمانی و کجا هستند، نسخه ای برای اونا بپیچند، نظریه‌ای برای اونا تدوین کنند تا زندگی اونا و سعادت اونها رو رقم بزنند. بنابراین آینده جامعه ایرانی در دست این سوپرمن هاست. سوپرمن هایی که متفکران مجتهد خونده میشن و قراره که در یه آینده نامعلومی ظهور پیدا کنند و قراره که پروژه نامعلومی رو اجرا کنند تا اقدامات اونا ما رو به سرمنزل مقصود برسون. اجازه بدید چند خطی از روی کتاب بخونم. اینجا نوشتم که خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی در فرمول پیشنهادی خود دستیابی به توسعه را منوط به اقدامات رمزآمیز و نامعلوم متفکران مجتهد در آینده نامعلوم می کند. به سخن دیگر اگر این مقدمه را بپذیریم که گذار از سنت به مدرنیته موکول به اجتهاد متفکران مجتهد در مدرنیته غربی باشد، بنابراین باید این نتیجه گیری هم پذیرفته شود که هر گونه کنش سیاسی جامعه و فاعلیت سیاسی عوام بیمورد و بلاوجه است. عوام باید منتظر بنشینند تا فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی برای ایران تأسیس و تبیین بشود. چرا که به گمان خوانش محافظه‌کارانه هر کنش سیاسی که فارغ از اقدامات زیربنای متفکران مجتهد باشد به جایی نخواهد رسید و صرفاً وسوسه توسعه و کوشش برای یک شب ره 100 سال رفتن تلقی خواهد شد. به استناد خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی، کنش سیاسی تلویحاً یا به طور رسمی نکوهش می شود و کنشگری سیاسی به فعالان سیاسی نسبت داده می شود که صرفاً در پی کسب قدرت هستند. فعالان سیاسی مترصد هستند که یک شبه ره 100 ساله بروند و به این پیش نیاز مهم، یعنی ضرورت تحول در اندیشه فلسفی و خروج از امتناع اندیشه، توجهی نمی کنند. به موازات نقد فعالان سیاسی، خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی متفکران مجتهد را افراد خیرخواه، پرهیزکار و منزهی تلقی می کند که همچون فرشتگان آسمانی هستند و هیچ هدفی به جز سعادت ابنای بشر در ایران ندارند. بر این پایه خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی انتظار یا بیعملی را به جای کنش سیاسی توصیه می کند، چرا که تحول اندیشه جمعی در سطح ملی پیش نیاز و مقدم بر هر گونه عمل سیاسی خواهد بود. اما نکته اینجاست که نه تنها هیچ پروژه سیاسی مشخصی برای دستیابی به این پیش نیاز وجود ندارد، بلکه با تعریف هر پروژه سیاسی مشخصی مخالفت می شود. نقد دیگه‌ای که به ادعای طباطبایی وارد میشه اینه که تا به حال کدوم کشور در دنیا با چنین قاعده‌ای به سمت مدرنیته رفته؟ اگر قراره که ما نگاه خودمون رو معطوف به تحولات دنیا کنیم و از تحولات دنیا، تجربیات دنیا استفاده کنیم، خب باید همزمان هم به تحولات اروپا نگاه کنیم و هم به تحولات آسیا نگاه داشته باشیم. در آسیا کشورهای توسعه یافته زیادی رو سراغ داریم که هیچ کدوم این مسیر رو که طباطبایی تعریف میکنه برای دستیابی به توسعه طی نکردن. اما اگر قرار باشه که راه حل ما برای آینده ایران گسسته از تجربیات جهانی و به ویژه آسیا باشه، پس چرا باید اروپا رو سرمشق خودمون قرار بدیم؟ بالاخره یا ما خودمون رو مقید به بهره‌مندی از تجربیات جهانی میدونیم یا نمیدونیم. اجازه بدید چند خطی از روی کتابم بخونم. اینجا نوشتم که طباطبایی شاید آشنایی اندکی با تجربیات آسیایی دارد یا شاید ترجیح داده است تا چشمان خود را بر تحولات جوامع آسیایی ببندد. به همین سبب نیز به نظر می رسد که نگاه او و خوانش محافظه‌کارانه عمدتاً معطوف به تجربه اروپا است. اما راهکار اروپایی برای آینده ایران به سه دلیل محل ایراد است. یک، نخست آنکه تحول در اندیشه فلسفی، سیاسی و اقتصادی در اروپا محصول بیشمار رویدادهای تاریخی تا یه 800 سال اخیر بوده است. بنابراین هر تصوری مبنی بر این که بتوان دوباره آن فرایند را به صورت مصنوعی در دیگر نقاط جهان بازسازی کرد یک خیال خام است. اینکه با تأسیس دانشگاه ملی توسط دولت علوم اجتماعی جدیدی تأسیس بشود و اجتهادی صورت بگیرد تا با طرح پرسش‌هایی از درون سنت بتوانیم از شرایط امتناع خارج بشویم، استوار بر یک تلقی مکانیکی و خطی از بازسازی تاریخ اروپا در ایران است که گمان می‌کند با ایجاد یک رابطه خطی و علّی ساده می‌تواند شرایط وقوع تحول در ایران را در یک شرایط آزمایشگاهی دوباره بازسازی کند و دوباره به همان نتایج دست یابد. به سخن دیگر، این رویکرد مکانیکی استوار بر نوعی الگوی مهندسی معکوس است که تصور می‌کند یک محصول نهایی به نام مدرنیته را در دست دارد و سپس با تفکیک و دمونتاژ قطعات آن به اجزای کوچکتر قادر خواهد بود تا همچون شرکت‌های کپی‌ساز چینی یک مدرنیته مشابه را در ایران باز تولید کند. دوم این که برخلاف تجربه اروپا، برخی از کشورهای آسیایی توسعه یافته یا در حال توسعه طی 4 دهه گذشته نخست از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دچار تحول شدند و سپس رفته رفته نشانه‌هایی از تحول فرهنگی در آنها ظاهر شده یا چنین تحولی در حال ظهور است و یا ممکن است هرگز به چنین مرحله‌ای نرسند. در واقع فیلسوفان ژاپنی، کره‌ای یا هندی را سراغ نداریم که موجبات طرح پرسش‌هایی از درون سنت قدمایی خودشان را فراهم آورده باشند و سپس سبب تحول در اندیشه فلسفی در کشورهای خودشان بشوند. تحولات فرهنگی در آسیا عمدتاً ناشی از تعامل با غرب و تأثیرپذیری از مدرنیزاسیون آن رخ داده و سبب پذیرش تمدن مدرن و نه مدرنیته غربی شده است. بیان که این تأثیرپذیری الزاماً از زیربنای فلسفی برخوردار باشد، چنان که فوکویاما این ایده را مطرح می‌کند که فردگرایی مفهومی غربی است که با سنت‌های اشتراکی و جماعتی در فرهنگ‌های دیگر سازگار نیست. مثلا گفته شده که فردگرایی هرگز در شرق و جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقای زیر صحرا مثل اروپا و آمریکای شمالی ریشه ندواند. در واقع نکته مهمی که اینجا داره گفته میشه اینه که ما به هیچ وجه ضدیت با مدرنیته یا کم اهمیت شمردن اون رو برای جوامع آسیایی و جمله ایران بیان نمی کنیم. یعنی نیکوتر آن بود که این جوامع نیز مثل اروپا پله های رشد و ترقی رو یکی یکی و به نوبت در طول چند صد سال طی می کردن و در گام نخست به تحول در اندیشه فلسفی نائل می شدن و بعدش رفته رفته از مظاهر و موهبت های سیاسی، اقتصادی و صنعتی مدرنیته بهره می جستن. اما آنچه تو صحنه عمل رخ داده این نیست و همین جد رامین جهانبگلو در این باره می نویسه: اگر مدرنیته به معنای جستجوی عقلانیت و نیل به آزادی فردی باشد، پس یک جبهه جنوبی هم دارد. فرایند مدرن‌سازی در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه به اشکال متفاوت و هر شکل به طریقه خاص ظاهر شده است. اما هیچ نوع دیگری از مدرنیته نیست که در تقابل با مدرنیته غربی قرار داشته و یا رویاروی اون قرار گرفته باشد. بنابراین اون چیزی که اینجا داره گفته میشه اینه که کشورهای آسیایی توسعه یافته یا در حال توسعه از مسیر تحول اندیشه فلسفی به توسعه دست پیدا نکردن، بلکه سه عامل عمده سبب شده که اینا به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی گام بردارن. یکی از اون عوامل اینه، بذارید از روی کتاب بخونم. نوشتم عامل اول اصحاب قدرت در این کشورها، یعنی کشورهای آسیایی توسعه یافته یا در حال توسعه، با مشاهده تحولات عظیم در غرب دریافتند که راهکار پیشرفت و توسعه پیروی از تجربه غرب است. در این موارد حاکمان یا نخبگان سیاسی جوامع عقب مانده کشورهای خود را با دیگر کشورهای توسعه یافته مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلاتی نظیر واپسماندگی اقتصادی و اجتماعی ناگزیر از پیمودن مسیر کشورهای توسعه یافته در غرب هستند. آنها موهبات و مظاهر مدرنیته را می شناختند و کاری با وجوه فلسفی آن نداشتند. عامل دوم، اغلب آنها تحت تأثیر محرک‌های خارجی مانند جنگ، تهدیدات نظامی، استعمار خارجی و نظایر آن وادار به پیروی از الگوهای غربی در عرصه اقتصاد و تکنولوژی و سیاست شدند. عامل سوم، تعارضات داخلی مانند کشمکش و جنگ قدرت جریان‌های سیاسی در درون و بیرون حاکمیت نیز از دیگر عوامل مهم در تجربیات آسیایی به شمار می‌رود که سبب می‌شد یک جریان برای بقا یا تفوق خودش پیروی از الگوهای غربی را در دستور کار خودش قرار بده و مشتاق به بهره‌مندی از مدرنیزاسیون شود. بنابراین همچنان که مشهوده، ما هیچ کشوری رو سراغ نداریم که نقطه عزیمتش برای حرکت به سمت توسعه تحول در فلسفه باشه، تحول در اندیشه فلسفی باشه و این تحولات فلسفی سبب شده باشن که اونا گام‌های بعدی رو به سمت توسعه بردارن و به سمت توسعه رهنمون بشن. دومین نکته قابل تأمل از این قراره که حتی در خود اروپا هم بعد از حصول رنسانس، عصر روشنگری و تحول اندیشه، به شرحی که توی کتاب اومده، مسیرهای متفاوتی برای حصول توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طی شده. به این معنا که در خود غرب، هم از اروپا و آمریکا، فرایند دستیابی به توسعه از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کلی گوناگون بوده. در نتیجه حتی اگر تقدیر ما در این بود که گذشته اروپا آینده ما باشه، ما با یه مسیر روشن و مشخص مواجه نیستیم. ما این بحث رو در پادکست های بعدی همچنان ادامه خواهیم داد و فصل 6 در این پادکست تمام نشده است.